اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. خب در سوره مبارکه مریم علیه السلام بودیم. قبل از ادامه آیات این نکته ای رو خواستن که بیشتر توضیح داده بشه در مورد همون ابتدای این رکوع به اصطلاح قرآنی، همون پاراگرافیه که ما میگیم پاراگراف. اصطلاح قرآنیش میشه رکوع، یعنی چند تا آیه که یک مطلبی رو دنبال میکنه میشه یک رکوع. معمولا 5 تا 6 تا، حالا بستگی داره به اون، یک رکوع میگن. اهل سنت در نمازشون بعد از حمد یک رکوع یا 2 رکوع از یه سوره ای رو میخونن، اما شیعه میگه نه، باید یه سوره کامل خونده بشه. حالا این رکوع دوم که شروع شد، وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا، اینو خواستن یه توضیحی بدیم. یاد کن در کتاب مریم را، هنگامی که دوری گزید از اهل خیش در مکانی شرقی. این مکان شرقی ها، عرض کردیم این نکته‌ای که هست، حالا یه نکته کلی اول بگیم و اون اینه که در قرآن در مورد بعضی از انبیا خاندان به کار رفته، آل به کار رفته، در مورد همه انبیا نیست. مثلا ما آل آدم نداریم، آل یوسف نداریم، آل سلیمان نداریم، اما در مورد بعضی انبیا آل به کار رفته، مثل آل ابراهیم، آل داوود، آل عمران. این آل، این خاندان، اینها یک سلوک خاصی دارن. این خاندان ها که در قرآن به کار رفته باید دقت کنید درش، یعنی ببینید آل عمران چه خصوصیتی دارن، آل داوود قرآن چه خصوصیتی براشون ذکر کرده، آل موسی، آل هارون، اینها که ذکر شده. حالا آل عمران اینها سلوکشون تروهن یا تروهه، یعنی به طرف روح رفتن، روحانی شدن. روحانی که میگیم روحانی واقعی، نه ابا عمامه منظورمون نیست، روح، رنگ روح گرفتن، یعنی جدا شدن از طبیعت، جدا شدن از دنیا. سلوک اینا سلوک شرقیه، مکانن شرقی. یا در حالی که در مورد حضرت موسی می فرماد و ما کنت به جانب الغربی از قضینا الی موسی الامر، تو در جانب غربی نبودی هنگامی که برای موسی امر را گذراندیم. حضرت موسی سلوکش غربیه، غربی اون افول خورشیده، پایین آمدن خورشیده، شرقی اون شروع بالا رفتنه، که حالا خود این خیلی بحث مفصلی میخواد. حالا حضرت مریم یا آل عمران میبینیم اینا جدای از اجتماع میشن، فنتبذت من اهلها، از اهل خودش جدا میشه، از مردم جدا میشن، اصلا از عالم طبیعت منسلخ میشن به طرف روح. لذا دائما روزدار بودن، دائما در محراب عبادت عبادت میکردن، از طبیعت جدا میشدن. و بعد بر اثر این امر گاهی وقت مجرای طبیعی این عالم براشون زیر دستشون قرار می گرفت. لذا حضرت عیسی روی آب راه می رفت، حضرت مریم به افقی می رسه در اون مکان شرقی که با روح، از روح دارای فرزند می شه، به جایی می رسه قضا از اون طرف براش نازل می شه. این به خاطر اون چیه؟ روحانی شدنشونه، اون روح گرفتن، جدای از خلق شدن. برعکس حضرت موسی رو میبینیم با مردم اجتماع رهبری کنه جامعه رو، با مردم باشه، در حالی که حضرت عیسی از مردم منقطع، اصلا سلوکشون اونجوریه. حضرت موسی یک سلوکی داره، حضرت عیسی یعنی خاندان آل عمران که حضرت عیسی، حضرت یحیی، حضرت مریم، خود جناب زکریا، اینا یک سلوک دیگه ای دارن. پس این که میفرماد فانتبذت من اهلها مکانا شرقیا، به مکان شرقی یعنی نه اینکه در عالم طبیعت رفت یه گوشه ای، او که حالا همیشه تو محراب عبادت میکرد، اون ترفعش، اون منسلخ شدنش به مرتبه روح، به مرتبه نور، جوری که بتونه از اون طرف بدون واسطه دریافت کنه. که حالا شما حالات حضرت عیسی و حضرت موسی رو نگاه کنید با هم، تفاوت‌هایی می‌بینید. حضرت عیسی مثل قوه شهویه است، قوه شهویه تولید مثل می‌کنه، زنده می‌کنه. حضرت عیسی زنده می‌کرد، مرده زنده می‌کرد. کور مادرزاد چشمانش مرده است، زنده می‌کرد، به اون چشم حیات می‌داد. ولی حضرت موسی می‌بینیم هلاک میکنه، درست؟ خب مثل قوه غضبیه میمونه. اینکه پیامبر اکرم حدیثی که خوندیم که برادرم عیسی از چشم چپ نابینا بود، برادرم موسی از چشم راست و من از هر دو چشم بینایم، این اون سلوک در حد وسطه، سلوک ابراهیمیه. چون حضرت ابراهیم هم ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان، لا شرقیتان ولا غربیه، نه شرقی نه غربی، اون حد اعتدال امت وسطه. این که امت وسط میفرماید در اون اعتدالی که هر دو رو با هم داره، کثرت و وحدت رو با هم داره، هم با خلق هم با ارواح، هم با ارواح هم با خلق. یعنی اینجوری نیست که از خلق ببره با ارواح باشه، یا از ارواح ببره با خلق باشه، بلکه هر دو رو با هم داراست، در اون حد وسطه. و به اون آیه دقت کنید که و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفح نفسه، که ما در کتاب غصن الفصوص توضیح دادیم در مورد که این چی میفرماد. اینجا کسی که نشناس خودش رو، که از ملت ابراهیم دوری میکنه، ملت ابراهیم چی بود؟ ملت ابراهیم اون حد وسط بود که دنیا و آخرت رو با هم داشت، وحدت و کثرت رو با هم داره. حالا اینها عرض کردیم آل عمران سلوکشون شرقیه. خب فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. پس برگرفت از کسان خیش حجابی را، پس ما فرستادیم به سوی او روح خیش را، پس متمثل شد برای مریم به صورت بشری تمام عیار. عرض کردیم که اخبار داره که حضرت مریم اینجا مشغول غسل بود که این فتخذت من دونهم حجابن، این حجابی که گرفته بود برای چی بود؟ برای این بود که میخواست استحمام کنه. به همین دلیل وقتی فرشته به صورت انسان متمثل شد ترسید، چون اگه در حالت عادی بود که نباید میترسید. نهایتش این که یه مردی رو دیده، این ترسی که در آیه بعدی میفرماد قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، این نشون میده در یه حالت خاصی بوده. خب فرسلنا الیها روحنا فتمثل لها، متمثل شد برای مریم. بحث در تمثلات ما با عزیزان در جلسات خب بحثشو خیلی داشتیم. تمثل در جان خود طرف صورت میگیره، صحنه ای رو مشاهده میکنه، صدایی رو میشنوه، بویی رو استشمام میکنه. اینها تمثلاتن که از ابواب کشفن. و این فتمثل لها، متمثل شد برای مریم، یعنی اگر کسی پیش حضرت مریم بود هیچی نمیدید، چون برای ایشون متمثل شده، در ظرف ادراک اوست. حالا اون کسی که مثلا در جمعی نشسته تمثل بهش دست میده، او خودش تو همون فضا ممکن اصلا ببینه اگه غیبت نباشه. غیبت یعنی غائب شدن، چون یه موقع تمثل به نحو غیبته، از اون جا مکان غائب میشه طرف، یه صورتی رو میبینه، یعنی صحنه ای رو میبینه، کسی رو میبینه، گفتگویی میشنوه. ولی یه موقع نه، اصلا در همون جمعی که نشسته تمثل بهش دست میده، مثلا میبینه دیوار میشکافه، یه کسی میاد بیرون یه چیزی میگه، یعنی در همون جایی که نشسته. ولی اینو فقط این شخص میبینه، یا بوی عطر میشنوه. بوی عطر اگه دیگری کنارش باشه ممکنه نشنوه، چون این برای این پیش آمده. چون فتمثل لها، متمثل شد برای مریم به صورت بشری تمام عیار. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، گفت من پناه میبرم به حضرت رحمان از تو، ان کنت تقیا، اگر تو متقی هستی. یعنی پناه بردنش از ترس مسائل جنسیه، پناه بردنش، چون بحث تقوا رو کشیده وسط. ان کنت تقیا. عزیزان حالا ببخشید، بد نیست قبل از جلسات یه تفسیری رو، لااقل یه تفسیر رو نگاه بفرمایید. این آیاتی رو که بحث میکنیم پیش زمینه که داشته باشید، مطالعه کرده باشید، خیلی بیشتر به جانتون میشینه. یه تفسیر، دو تا تفسیر، حالا الانم که به حمدالله تو این گوشی ها هست دیگه، میتونید داشته باشید. اون چند تا آیهی که میخواییم شب بحث کنیم، قبلش یه تفسیر نگاه کنید، چند تا نظر مفسرین رو ببینید، ذهن آمادگی داشته باشه برای مطلب، خیلی شیرین تر میشه. امتحان کنید، خیلی شیرین میشه. مخصوصا اونایی که بخوان اهل تحقیق باشن که خب اینجا این ان کنت تقیا، اگر تو متقی هستی، گفتیم یه شرطیه که یه مقدار مفسرین رو گیر انداخته. میگه من پناه میبرم به حضرت رحمان اگر تو متقی هستی. خب اگه متقی نیستی چی؟ پناه نمیبرم. تا جایی که علامه طباطبایی میفرماد که ممکنه این ان اصلا نافیه باشه. ان کنت تقیا، تو متقی نیستی. چون میبینه شرط رو، این شرط یه مقدار آخه برای چیه این شرط؟ که اون هم نه خیلی به دل نمیشینه. بگیم که من پناه میبرم به حضرت رحمان، تو متقی نیستی. چرا؟ چون مثلا وارد حریم من شدی. نه، بحث چیز دیگه است. بحث اینه که فرمود انی اعوذ بالرحمن، من پناهنده میشم به حضرت رحمان. رحمان درش چیه؟ رحمته. در حالی که شما میبینید حضرت یوسف وقتی زلیخا گفت هی تلک آماده ام برای تو، قال معاذ الله، گفت پناه بر الله. معاذ الله گفت، پناه بر الله، چون دید قصد سوء داره. این فرشته الهی چون در سیمای صالحان بود، بشرن سویا بود، حضرت مریم در عین ترس احساس کرد که این انسان الهیه، که فرمود ان کنت تقیا، اگر تو متقی هستی، یعنی احساس تقوا کرد درش، که گفت انی اعوذ بالرحمن، من به حضرت رحمان پناهنده میشم اگر تو متقی هستی. یعنی اگر متقی نباشی به حضرت الله پناه میبرم، همچنان که یوسف به الله پناه برد وقتی که دید زلیخا قصد بدی داره. و نکته‌ای که گفتیم عزیزان، انسان یه موقع در طول زندگی در مسیر هوا و هوس قرار میگیره، چه زن چه مرد. اولین کاری که باید کنه، باید پناه ببره به خداوند، پناه بر خدا، یا معاذ الله، اعوذ بالله، اعوذ بالرحمن. همچنان که میبینیم چه زن از مریم، چه مرد از یوسف، پناه میبرن به خدا در مسائل جنسی. چون وقتی انسان پناه برد به خداوند، انسان وقتی پناهنده شد به خداوند، دیگه خودش هم بخواد نمیتونه گناه کنه اگه پناه ببره. چون انسان تا یه اندازه جلو شهوتش رو میتونه بگیره، شهوت قوی بشه غلبه میکنه برش. اونجایی که قوی نشده وقتی پناه برد، شهوت هم که غلبه کنه نمیتونه کاری کنه. مثل داستان حضرت یوسف، وقتی زلیخا آمد حمله کرد، طرف ایشون فرار کرد و الف یا سیده ها لدی الباب. یه مرتبه دید شوهرش پشت در وایستاده. کار خداست شوهرش از راه برسه. یعنی صحنه جوری به هم میخوره که طرف گناه نمیکنه. پس این نکته رو از این داشته باشیم، چه زن چه مرد موقعی که مواجه میشه با مسائل حرام، باید پناه ببره به خداوند. معاذ الله، پناه بر خدا. پس این فهمیدیم که این ان کنت تقیا به خاطر پناه بردن به الرحمنه، و الا پناه میبرم به الله. اما خود این حالت ترس، انسان در حالت ترس یه حالت انقطاعی بهش دست میده، و مریم علیه السلام لازم داشت این انقطاع رو که بالکلیه متوجه خدا بشه، با همه وجود متوجه بشه، چون میخواد اون فیض رو دریافت کنه. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، قال انما انا رسول ربک لأحب لك غلاما زكيا، گفت این چنین است که من فرستاده پروردگار تو هم تا ببخشم تو را غلامی پاکیزه، غلام زکی یا. اینجا مریم علیه السلام رو آرام کرد. جناب ابن عربی یه بحثی داره در بعضی از کتابهاش، میفرماد اگر تو اون حالتی که مریم ترسیده بود و پناه برده بود به خداوند، این هبه و این نفخ صورت میگرفت، عیسی وقتی متولد میشد به خاطر اون حالت مادر به قدری شکاست خلق داشت که کسی نمیتونست تحملش کنه، چون حالات پدر و مادر روی فرزند اثر دارن. لذا حضرت روح ایشون رو آرام کرد، گفت من فرستاده پروردگار تو هم، آمده هم که تو را فرزندی پاکیزه ببخشم که از اون حالت ترس بیرون بیاد، تبدیل به آرامش بشه، چون مزاج پدر و مادر در فرزند اثر داره. به همین دلیله که شما میبینید مریم از روح دارای فرزند میشه. این فرزند چقدر شبیه پدرشه، این حضرت عیسی رو میگیم، روحن، اسمن، معنن، چون اسمش چیه؟ از عیسی مسیح اسمش روح اللهه. پدرش کیه؟ روح. پدرش روحه، لذا ایشون هم میشه چی؟ روح الله. در معنا هم همین گونه است، احیا میکنه، یحیی الموتا، همون جوری که روح احیا میکنه، اصلا به روح حیات پیدا میکنه اشیا. این به خاطر اون چیه؟ رنگی که از پدرش گرفته، رنگیه که از پدر گرفته و اون عجایبی که از عیسی سر میزد، به خاطر اون التحاق ملحق شدنه. البته اون هم به صورت چی در آمد پدرش؟ به صورت بشرن سویا، به صورت بشر در آمد، که عیسی هم شکل بشری به خودش میگیره. قال انما انا رسول ربك لاحب لك غلاما زكيا، گفت من فرستاده پروردگار تو هم تا ببخشم تو را فرزندی پاکیزه. قالت انا يكون لي غلام، گفت چگونه مرا غلام فرزندی باشد، ولم يمسسني بشر، بشری مرا مس نکرده است، ولم اکو بقیا، و من بدکاره نیستم. بقیا، بقی، بقی یعنی خطاکار، منحرف، و بقی یعنی همون زناکار میشه که منحرف به معنیه. گفت چگونه مرا فرزندی باشد، چگونه بچه دار بشن در حالی که لم یمسسنی بشرون، بشری مرا مس نکرده. حالا جالب اینه که خود اون رسول به صورت بشر آمده، و تمثل لها بشرن، به صورت بشر آمده. اما اینجا بازی نکته ای هست، ولم یمسسنی بشرون ولم اکو بقیا، و من بدکاره نیستم. آقا این لم یمسسنی بشر کافی بود دیگه، بشری من رو مس نکرده، و من بدکار نیستم دیگه برای چیه؟ این دیگه برای چی فرمود اینو که من بدکار نیستم؟ از وقتی بشر مس نکرده باشه تو را، چه بدکار باشی چه نباشی دارای فرزند نمیشی، این قید دیگه برای چیه؟ اینم باز از اون نکاتیه که مفسرین میار گیر میافتن. حالا اونی رو که عرض کنیم، در یه روایتی هست که المیزان هم حدیثش رو نقل کرده، رسول خدا فرمود مریم علیه السلام و آسیه بنت مزاحم همسر فرعون و خواهر موسی ام کلثوم، اینا از زنان بهشتی منن، از زنان بهشتی منن. اینجا هم یه جوری به رمز این مطلب آمده، اینا دیگه شاید جزء مطالب تفسیر نشه قلم داد کرد، مطالب برداشت باید بگیم. چطور؟ فرمود بشری مرا مس نکرده. آیه قرآن سوره کهف، قل انما انا بشرون، میگه بگو ای پیامبر که من بشرم. این قل انما انا بشرون مثلکم، قل انما انا بشر، بگو من بشرم. مریم میگه بشر مرا مس نکرده، یعنی رسول خدا که من همسر بهشتی او هستم مرو مس نکرده. ولم اکو بقیا، و من بدکارم نیستم که با غیر او بوده باشم. ها، یه بار دیگه استدلال از اول بگیم چون مطلب جایی نیامده. رسول خدا فرمود مریم و آسیه از همسران بهشتی منن، که حالا در سوره تحریم اونجا بحثش هست که اون دو زنی که رسول خدا رو اذیت کردن و اینها، که بحثش گذروندیم، عایشه و حفصه، که آیه قرآن میگه اگر خدا اگه طلاق بده شما را، خداوند زنانی بهتر از شما به اون میده که مؤمناتون قانتاتون فلان، بعد سیباتم و ابکارا، بیوگان و دوشیزگان، که خداوند در آخرت مریم دوشیزه است و آسیه همسر فرعون سیبه، یعنی بیوه است. خب ایشون فرمود لم یمسسنی بشر، بشر مرا مس نکرده. رسول خدا میفرماد قل، آیه قرآن، قل انما انا بشرون، بگو من بشرم. میگه پس رسول الله مرا مس نکرده. ولم اکو بقیا، و من بدکاره نیستم که با غیر او بوده باشم که بخوام بچه دار بشم. چون این قید ولم اکو بقیا رو مفسرین رو گیر انداخت که آقا این لم یمسسنی بشر کفایت میکرد، که عرض کردیم میتونه اشاره به این مطلب داشته باشه. قال کذالک قال ربک هو علی حین، گفت این چنین گفت پروردگار تو که او این بر من آسان است. این جمله رو شما کجا شنیدیم؟ در داستان حضرت زکریا، که وقتی که فرشتگان ندا کردن حضرت زکریا رو که فرزند بهت میدیم، ایشون هم گفتش که انا یکون لی غلام، چجوری من فرزند دار بشم، من پیرم. که گفتن قال ربک، قال کذالک قال ربک هو علی حین، گفت این گونه میگوید پروردگار تو که این بر من آسان است. وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، تو رو از قبل آفریدیم در حالی که چیزی نبودی. اما اینجا اینو نگفت که تو رو خودت رو آفریدیم در حالی که چیزی نبودی. چرا؟ چون یحیی خودش از جنس توه، خود یحیی از جنس توه، اما عیسی دیگه این گونه نیست. اون جمله رو شما دقت کنید بعد از هو علی حین اینجا دیگه نیاورد، فرمود این بر من آسان است. ولی نجعله آیت للناس، و برای این که او را قرار دهیم آیتی برای مردم، و رحمتا منا، و رحمتی از ما، و کان امر مقضی، و هست این امری مقضی، گذشته تمام شده است، یعنی هیچ راه برگشتی براش نیست که بخوای نپذیری یا دعا کنی که مثلا خدا این برگرده. کان امر مقضی یا امری حتمیه مقضیه، تا قرار دهیم او را آیتی برای مردم. این عالم همه آیات خداست، همون جوری که در داستان زکریا علیه السلام اشاره کرد تو خودت نگاه کن، خود هیچی نبودی آفرینش شدی. این عالم هر موجودی رو که نگاه کنی هیچی نبوده آفریده شده. اما در میان اینها این موجودات بعضی آیات اعظم از بعض دیگرن یا اعجب از بعض دیگرن، مثل حضرت عیسی که اینجا میگه آیتم مننا، آیتن للناس و رحمتم مننا، آیتیست برای مردم، یه نشانهیه که یک دختر بدون شوهر از آسمان دارای فرزند بشه، از روح دارای فرزند بشه. و رحمتیست از ما، آیت و رحمتیست عیسی علیه السلام، همون جوری که در مورد خاتم انبیا میفرماد و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رحمتی برای عالمیانی، اینجا هم وجود حضرت عیسی رو میفرماد رحمتیست از ما که هر جا که میرفت مریضها رو شفا میداد. حضرت عیسی به هر شهری میرسید، اصلا از کودکی اینجوری بود که حالا برسیم پایین تر توضیح میدیم، از تولدش معجزاتش شروع شد، شروع کرد حرف زدن، هم بچگی نوزاد به تازه به دنیا آمده شروع میکنه حرف زدن، بحث کردن، راهنمایی، مادرش راهنمایی میکنه اول که تو با هیچ کس حرف نزن. بعد میرسه اونجا میگن این از کجا آوردی، شروع میکنه با اونا بحث کردن، خیلی عجیبه، بچه‌ایه که بعد معجزاتی که در قرآن ازش هست، بازار راه میرفت گل از گل پرنده درست میکرد، پوت میکرد پرنده میشد پرواز میکرد، خیلی عجیب، چیز عجیبی بود اصلا. عیسی علیه السلام که بهش میگفتن این فرزند خداست، فرزند خدا، از بس معجزات عجیب و غریب ازش میدیدن، احیا مردگان چند صد ساله رو زنده میکرد، افراد کور مادرزاد که از چشم نداره طرف، یا پیسی هنوز که هنوز درمانش پیدا نشده شفا میداد حضرت عیسی، مریضی های بعد زمانی هم بود که خیلی علم طب پیشرفت کرده بود، به هر جا که می رفت مریض ها می آمدن دورش و ایشون شفا می داد و می رفتن. خیلی عجیب بود و جالب اینه که شاگردانش هم اینجوری شده بودن، شاگردانش هم مریض شفا می دادن، که در انجیل البته یادمه اگر اشتباه نکنم استفان کسی بود مریض بود، خودش به دست عیسی علیه السلام شفا گرفت، افتاد دنبال ایشون، جوری شد خودش شفا میداد مریضا رو، که یک روز شنبه یه مریضی رو شفا داد، همین استفان. یهودی‌ها گفتن شنبه نباید کسی کاری کنه، با آقا مثل جمعه ما هست کار تعطیل عبادت باید کنیم، یهودی ها شنبه تعطیل میکنن. گفتن این یه کاری کرد، شفا دادن یه کاره، سنگسارش کردن، سنگسارش کردن. حالا این که میفرماد رحمتن آیت للناس، یه آیتی برا مردم، یک نشانه‌ایه. چون گاهی وقت مردم عقلشون کفاف نمیده برای درک حقایق، نشانه و آیت میخوان. آیت للناس و رحمت منا، و رحمتی است از جانب ما. و کان امر مقضیا، و این امری حتمی است. فحملته فانتبذت بهی مکانا قصیا، پس حمل گرفت به او. فانتبذت بهی مکانا قصیا، پس دوری گزید با آن حملش به مکانی قصی، یعنی دور. اقصا نقاط، شنیدید اقصا نقاط یعنی دورترین نقاط، قصی یعنی دور. وقتی حمل گرفت، با حملش گفتیم انتباز نبزه دور انداختن چیزیه، ولی به باب افتعال میره. انتباز یعنی دوری گزیدن. فانتبذت به، با حملش دوری گزید. چرا؟ از شدت اون فشار. شما خودتون رو باید بذاری جای حضرت مریم، یه لحظه انسان چنین حالتی پیش بیاد، فرار کرد مریم، فرار کرد. فانتبذت بهی مکانا قصیا، رفت به یه مکان دور. یه نکته ای رو بگیم، حضرت عیسی مدت حملش مثل بچه های دیگه 9 ماه نبود. خودش احیا میکنه اصلا، دیگه خودش بنا نیست مثل دیگران 9 ماه حیاتش طول بکشه. که تو بعضی از روایات 9 ساعت بود حملش، به جای 9 ماه 9 ساعت طول کشید. همونجوری که حضرت یحیی 6 ماه طول کشید، مدت حمل یحیی 6 ماه بود. فحملت او فانتبذت بهی مکانا قصیا، رفت به یه جای دور. اما زن باردار کجا میتونه جای دور بره؟ بعد مکانا قصیا کجا بود؟ در بعضی از روایات داره که ایشون رفت کربلا. کربلا که حتی یکی از مفسرین میگه جایی در کربلا نزدیک قبر امام حسین هست، معروف به مکان مریمه. حالا من چون خودم نرفتم نمیدونم، فقط تو کتاب خوندم. و روایتی داریم از امام صادق علیه السلام که این نخلی رو نشون داد، فرمود این نخل مریمه، نخلی که مریم به اون دست زد، از اون خرما خورد. اما اینکه کربلا کجا، مثلا اورشلیم کجا، چقدر فاصله است. بعضی از مفسرین گفتن ایشون با تیل عرض میاد اینجا، حالا یعنی از شدت اون فشاری که بهش میاد، از اون سختی، از این امر راحتی نیست این قضیه. که ایشون در آیه بعد میگه ای کاش مرده بودم قبل از این، یعنی یه چیز راحتی نیست. حالا عرض میکنیم چرا، که فرار میکنه. و این مکان قصی، مکان دور رو چجوری میتونه بره یه زنی که بارداره میخواد زایمان کنه الان، جز این که با تیل عرض رفته باشه. و حالا کجا بوده؟ تو روایات داریم این منطقه کربلا وارد میشه، انگار پناه میبره به اونجا، به منطقه کربلا. حالا در هر صورت این مکان دور رو یک زن بارداری که پا به ماهه، یعنی به اصطلاح معروف، چجوری میتونه طی کنه؟ اون در از چند ساعت، جز اینکه با طی الارض رفته باشه. فحملت و فانتبذت بهی مکانا قصیا، پس دوری گزید با او در مکانی دور. که از چه کنم؟ رفت یه جایی که انگار از چه کنم. میگن از ناراحتی سر به بیابان میذاره طرف، یعنی چنین حالتی رو قرآن داره تصویر میکنه که سر به بیابان، مکانن قصی یا رفت یه جای دور که از کسی نشناسه من رو. این آیه، حالا چون مکان قصی چیه؟ این مفسره میگن این مکان دوردستی رفت. خب دور برای چی رفت دوردست؟ فقط به خاطر اون فشار روحی که درش بود فرار کرد از اون منطقه. فعجا اهل مخاز و الى جزء النخله قالت یا لیتنی مت قبل هازا و کنت نسیا منسیا. فعجا اهل مخاز، جاء یعنی آمد، اما فعل لازم جاء، بخواه بگه آورد یا میگه جاء به یا میگه اجاء. اجاء اهل مخاز یعنی آورد او را، مخاز یعنی درد زایمان، الى جزء نخله، به سوی جزء یعنی شاخه نخله، یعنی خرما. جزء به معنی جدید هم هست، و چون شاخه های خرما جدید بیرون میاد، عرب به اونا میگه جزء نخله، یعنی جدید خرما. فعجا اهل مخاز و الى جزء نخله، درد زایمان او را برد به طرف شاخه خرما، آورد او را به طرف شاخه خرما. قالت، گفت، یا لیتنی، کاش من مت تو قبل هازا، مرده بودم قبل از این. و کنت نسیم منسیا، و فراموشی، فراموش شده بودم. چند نکته در اینجا هست. اول نسیم منسیا رو بگیم، نسیم منسیا، مت تو، مرده بودم، بعد نسیم منسیا، فراموشی، فراموش شده بودم. گاهی وقت انسان ها یه چیزی از حافظه‌شون میره به خاطر دوری واقعه، حادثه از ذهنشون میره. این قضیه میشه چی؟ نسیان، فراموش میشه. اما وقتی اون انسان ها هم میمیرن، این میشه نسی منسی. نسی منسی، نه این که فقط از ذهن ها پاک میشه، از اون انسان ها هم پاک میشن با جاش. دقت فرمودی چی شد؟ فرمود ای کاش مرده بودم و نسیم منسی، یا فراموشی، فراموش شده بودم. خیلی سخته. شما ببینید یک دختر، دختر قدیس، قدیسه، از خاندان نبوت، با آبرو، آبده، مستجاب و دعوه، دیگران میان ازش قضا میگیرن برای تبرک، بعد یه مرتبه بچه دار بشه، بعد بگیم بچه رو روح، حضرت روح به من داده. کی باور میکنه؟ خیلی سخته، یعنی شوخی نیست. اما از ابتدای آیه شروع کنیم. فعجا احل مخاز، آورد او را درد زایمان. اینا نکاتیه که مفسرین اصلا من ندیدم کسی بهش بپردازه. چرا میگه آورد او را درد زایمان؟ میتونست بگه درد زایمان او را برد به سوی نخله خرما. ها؟ میتونست اینجوری بگه که درد زایمان او را برد به طرف نخله خرما. میگه نه، درد زایمان آورد او را به سوی نخله خرما. یه نکته بگم شاید ذهنتون کمک کنه. و ظنون از ذهب مغاضبا، و ظنون هنگامی که از روی غضب رفت، از ذهب مغاضبا، اونجا میگه رفت، اما اینجا میگه آورد او را به سوی نخله. یعنی انگار خدا همه جا هست، اما یه موقع میگه رفت. و ظنون از ذهب مغاضبا، از روی غضب رفت، از پیش ما رفت. یعنی رفتنش به سوی ما نبود، اما اینجا میگه چی؟ فعجا احل مخاز، درد زایمان آوردش به سوی نخله. یعنی داره میاد طرف ما، یعنی سلوکش به طرف ماست. دقت کنید، رفتنها گاهی وقت آمدن به طرف خداست. خیلی دقیقه ها، انسان گام بر میداره، گاهی وقت از طرف خدا میره، از خدا ذهبه میره، از ذهبه. اما یه موقع عجا احل مخاز، درد او رو می آورد به سوی جزء نخل، می آوردش. یعنی اینجا قربه، اون درد داره به قرب می کششو. پس حرکت ها گاهی وقت به سمت خداست، گاهی وقت جدا میشه از خدا. فعجا احل مخاز الى جزء نخله، درد او را آورد به سوی شاخه خرما. حالا ببینید، درد ظاهر با درد حیا ممزود شده و این یه نکته است، و این یه نکته است. یعنی چی؟ نکتهش چیه؟ انسان سالک وقتی گرسنه میشه، دردش به خدا تشدید میشه، درد خدا داره در قلبش، گرسنگی، تشنگی اینو تشدید میکنه. حتی درد ظاهری میگیره، این درد طلب رو تشدید میکنه. اون فشار بدن اون درد طلب رو تشدید میکنه، با اینکه اون درد روحانیه، مثل اینجا این درد حیاست، درد حیا گرفته مریم رو. اما وقتی با درد زایمان یکی میشه، میگه یا لیتنی مت قبل هازا، کاش مرده بودم قبل از این. یا یه نکته دیگه هم بگیم، اینا رو نکته نکته است، باید باز بشه همش. فقط حالا طلبتون باشه ایشالا شنبه که دیگه سعی میکنیم حضوری در هیئت برگزار بشه لیالی قدر، شب 19 هم که میشه شنبه شب دیگه در هیئت انشالله اونجا یادمون باشه این مطلب رو باز کنیم. یکی همین درد طلب وقتی با درد جسم همراه میشه تشدید میشه، لذا سر خیلی از دردها و بلاهایی که به سالکان میخوره یکیش همینه. یا لیتنی مت تو قبل هازا. نکته دومی که باید بگیم، گاهی وقت از جانب خدا انسان مأموریتی پیدا میکنه اما راحت نیست، جوری که مریم میگه یا لیتنی مت تو قبل هازا، کاش قبل از این مرده بودم. نمونه دیگه ای داریم؟ بله. کجا؟ مادر حضرت موسی مأمور شد موسی رو بندازه تو آب، ولی آیه قرآن میگه لولا ان ربطنا علی قلبها، اگر ما رابطه با قلبش برقرار نکرده بودیم لکادت ان تبدی، نزدیک بود فاش کنه قضیه رو. یعنی مأمور شده ها، ما وحی کردیم به شیر بده تو چی کن، توی تابوت بذار بنداز تو دل نیل بره، اما یه نکته دیگه هم باز هست. وقتی خداوند مأموریت به کسی میده این کارو کن، خودش حواسش هست. اگه به مریم بچه میذاره تو دامنش، درسته مریم آرزوی مرگ میکنه از سنگینی این کار، اما خداوند راهش گذاشته که حالا با جلسه بعد این نکات رو باز کنیم یکی یکی. لذا وقتی به انسان چیزی میگن ابتدا یک کوه به نظر میاد. یکی از چیزهایی که حالا دورادور تو ذهنم عرض کنم، یه پیامبری بود ظاهرن در یه مکاشفه میبینه یه کوهی رو، بهش میگن این کوه رو بخور. اینا میگه چشم، میگه من میگم بخور باید بخوری دیگه، نمیشه و خب خدا که میدونه نمیشه، نمیتونم، عقلش برسه میگه چشم. اینم گفت چشم، رفت طرف کوه، هر چی میرفت دیدین داره کوچیک میشه، کوچیک شد رسید تا آخر شد یه لقمه. اینه برداشت گذاشت تو دهنش، گفت خدا این چیه؟ گفت این صبره، وقتی صبر کنی هر مصیبتی کوچیک میشه، هر امر بزرگی کوچیک میشه، مخصوصا برای خدا. که حالا این نکات رو در خاطر اون باشه. از این فعجا اهل مخاز ببینیم چیا که بیرون نمیاد از این آیه، که این درد ما رو به کجاها میبره، درد انسان رو به کجاها میبره. تا انشالله شنبه شب، شب 19 هم که ادامه بدیم آیات رو. السلام علیکم و رحمت الله.